بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. در ابتدای بحث روایتی رو از امالی مرحوم شیخ صدوق عرض میکنم در مجلس 58 در سه‌شنبه 15 ربیع الآخر سال 368 شیخ صدوق رحمت الله علیه این روایت رو مطرح کردن به عنوان اولین روایت مجلس 58 به سندی که ارائه دادن به نقل از اصحاب پیغمبر که ان رسول الله جاءه رجل فقال یا رسول الله اما رأیت فلانا رکب البحر به بضاعت یسیره و خرج الی فاسرع الکره و اعظم الغنیمه حتی قد حسده اهل ودهی و اوسع و قراباتهی و جیرانه. شخصی اومد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله شما خبر دارید که فلانی سفر دریایی رفته و کالای کمی هم با خودش برده و خیلی هم زود برگشته و سود بسیاری هم به دست آورده ولی دوستانش بر او حسودی میکنن در حالی که او به همسایگان خودش و نزدیکان خودش وسعت داده، فراخی در رزق داده، به اونها رسیده با اینکه فایده داشته برای اونا ولی بهش حسد میکنه. حضرت جمله مهم میفرمودن فقال رسول الله ان مال الدنيا كل ما ازداد كثرتا و اذا ما ازداد صاحبه بلاءا فلا تغبطوا اصحاب الاموال الا بمن جاد بماله فی سبیل الله. حضرت فرمودن که ثروت دنیا هر چی بیشتر بشه دارنده اون گرفتارتر میشه، هر چی مالش بیشتر آزمایش و گرفتاری و بلای او هم بیشتر. فلا تغبطوا اصحاب الاموال، هیچ وقت به سرمایه دارها قبطه نخوری. حسد که هیچی که مذمومه، قبطه هم به اونها نخورید، به اصحاب اموال. الا به من جاد به مالهی فی سبیل الله، مگر اون شخص ثروتمندی که سرمایهش رو در راه خداوند میده، اینو باید بهش قبطه خورد، یعنی گرفتاری محضه، چه گرفتاری دنیوی و چه گرفتاری اخروی. آقا یعنی ثروت بده؟ نه، منظور این نیست. یعنی ما دنبال تولید ثروت نباشیم؟ نه، اصلا منظور این نیست. منظور این کسی که مال فراوان به دست میاره بلا و امتحانش هم بیشتره، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اون کسی که در راه خدا این مال رو هزینه میکنه از این امتحان سربلند بیرون آمده. بعد حضرت فرمودن که ولیکن الا اخبرکم بمن هو اقل من صاحبکم بضاعتا و اسرع منه کرتا و اعظم منه غنیمتا و ما اعد له من الخیرات محفوظ له فی خزائن عرش الرحمن. قالوا بلا یا رسول الله. حضرت فرمودن آیا مایل هستید که شما را از کسی آگاه کنم، خبر بدم به شما که از این دوست شما ثروت کمتری داشته، زودتر از او هم از سفر برگشته، سود بیشتری هم همراه آورده و هرچه از خوبی برای او اندوخته شده همه در خزانه الهی نگه داشته میشه؟ خب خیلی وضعش از اون قبلی بهتره. همه گفتن بله آقا بفرمایید. فقال رسول الله انظروا الى هذا المقبل اليكم فنظرنا فإذا رجل من الأنصار رث الهيئة. همه گفتن بفرمایید آقا بله، معرفی کنید، مشتاقیم بشنویم. کسی که ثروتش کمتر بوده، سفرش کوتاه‌تر بوده، سود بیشتری هم به دست آورده و اینقدر خوبی براش ذخیره شده که اونم در خزانه الهی نگه داشته میشه که از بین نمیده. حضرت فرمودن به این مرد نگاه کنید که به سمت شما میاد. که راوی میگه ما نگاه کردیم دیدیم یک شخصی است ژنده پوش رث الهیئه از انصار، یعنی یک مرد فقیر انصاری. فقال رسول الله ان هذا لقد سعد له في هذا اليوم الى العلو من الخيرات والطاعات ما لو قسم على جميع اهل السماوات والارض لكان نصيب اقلهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجنه له. فرمودن این مرد عملی انجام داده، از عمل این مرد در امروز به اندازه ای خوبی به آسمان بالا رفته که اگر اون رو در بین ساکنان آسمان ها و زمین پخش کنند کمترین نصیب برندگان اون هست که گناهان اون بخشیده بشه، بهشت برشون واجب بشه. یعنی اگر عمل این آدم رو پخش بکنن بین آسمان ها و زمین، کمترین کسی که بهره داره، کمترین چیزی که به یک شخص میرسه اینه که گناهانش بخشیده میشه، بهشت بر او واجب میشه. اینقدر عمل این آدم مهمه و پر ثوابه و پر ارزشه. قالو به مادا یا رسول الله، گفتن مگه چه کرده، چه عملی انجام داده آخر؟ فقال سلوه یخبرکم عما صنع فی هذا اليوم فاقبل علیه اصحاب رسول الله. یاران پیامبر آمدن نزد این آدم و حضرت هم فرموده بود که برید ازش سوال کنید، ازش سوال کنید که شما را از کاری که امروز انجام داده با خبر کنه، آگاه کنه. اینا اومدن پیشش و قالوا له هنیئا لك ما بشرك به رسول الله فماذا صنعت في يومك هذا حتى كتب لك ما كتب. گوارای وجودت باشه اون چیزی که پیغمبر خدا بشارت اون رو به تو داده. امروز چیکار کردی که خدا این پاداش بزرگ رو به تو مرحمت کرده؟ فقال الرجل ما اعلم، گفت نمیدونم، راستش چیزی نمیدونم. انی صنعت شیئا. فقال الرجل ما اعلم انی صنعت شیئا، من کاری انجام ندادم الا اینکه غیر انی خرجت من بیتی و اردت حاجتا كنت ابتعت عنها فخشیت ان تكون فاتتنی. من امروز در پی یک کاری از خانه خودم خارج شدم که به تأخیر افتاد، یعنی دیر شد. فخشیت ان تكون فاتتنی، ترسیدم که اون رو از دست بدم. دنبال یه کاری رفتم، تأخیر درش افتاد، ترسیدم از دست بدم اون کار رو، نرسم بهش انجام بدم. فقلتو فی نفسی، با خودم گفتم لأعتاذن منها ان نظر الى وجه علی ابن ابی طالب علیه السلام فقد سمعت رسول الله یقول ان نظر الى وجه علی عباده. وقتی از خانه خارج شدم برای انجام کار، تأخیر افتاد و ترسیدم که نتونم انجام بدم، پیش خودم گفتم که برم خواسته خودم رو با دیدن رخسار علی علیه السلام عوض کنم، چون از پیغمبر شنیده بودم که نگاه کردن به سیمای علی ابن ابی طالب علیه السلام عبادت است. دقت فرمودین؟ نمیرسیده کاریو انجام بده، گفته من اینو با اون عوض میکنم، اون کاری که میخواستم انجام بدم به جاش میرم امیرالمومنین رو نگاه میکنم. بعد پیغمبر به اصحابشون فرمودن که وقتی برگشتن پیش پیغمبر از این مرد سوال کردن، ای والله عبادتون و ایو عباده، بله تماشای علی عبادته و چه عبادتی برتر از اون. انک یا عبد الله ذهبت تبتغی ان تکتسب دینارا لقوت عیالک ففات کذالک فاعتذت منه النظر الى وجه علی و انت له محب و لفضله معتقد. بله ای بنده خدا، تو برای کسب دیناری که هزینه خانواده خودت کنی بیرون رفته بودی که از دست دادی، اما به جای اون به چهره علی نگاه کردی و انت له محب و لفضله معتقد. یه نگاه کردن همراه با عشق و ایمان و اقرار به فضیلت امیر المؤمنین. و ذالک خیر لک من ان لو کانت الدنیا کلها لک ذهبتا حمراء فانفقتها فی سبیل الله ولتشفعن بعدد کل نفس تنفسته فی مسیرک الی فی الف رقبت یعتقهم الله من النار بشفاعتک. این سود و منفعتی که به دست آوردی برتر از اون هست که همه دنیا آکنده از طلا بشه و به تو تعلق داشته باشه و اونگاه همه رو در راه خدا انفاق کنی. تو در هر نفس کشیدن خودت فی مسیر که الی، وقتی به سمت علی علیه السلام میری و میرفتی، حق شفاعت هزار گناهکار رو داری که خداوند اونها رو در دوزخ با شفاعت تو رها کرد. این روایت در فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. روایت دیگری در همین مجلس 58 هست، روایت آخر، یعنی مرحوم 117 تا روایت در این باب آورده. من این رو هم عرض میکنم چون مرتبط با درس ما هم هست، حیفم میاد نگم اینو. دقیقا مرتبط با موضوعاتی است که مجلسات اخیر بحث کردیم. می فرماید که حدثنا احمد بن هارون الفامی رضوان الله علیه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع الحمیری عن ابیه عن ایوب بن نوع محمد بن ابی امیر عن ابان الاحمر عن سعد الکنانی عن الاسبغ بن نباته عن عبد الله بن عباس. اسبغ ابن نباته که از یاران امیر المؤمنین، به نقل یکی دیگر از یاران امیر المؤمنین یعنی عبدالله ابن عباس نقل میکنه که قال رسول الله لعلی، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود یا علی انت خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی. ای علی، تو جانشین من در امتم هستی، چه در زمان حیات من و چه بعد از حیات من. بعد حضرت شروع کردن نام مقدس انبیا رو بردن و اشاره کردن به اوصیاء اونها. و انت منی کشیث من آدم، تو مانند شیث هستی به حضرت آدم برای من. و کسام من نوح، تو مانند سام هستی برای حضرت نوح. و که اسماعیل من ابراهیم، همانند اسماعیل نسبت به ابراهیم. و که یوشع من موسی، مانند جناب یوشع برای حضرت موسی علیه السلام. و که شمعون من عیسی، مانند شمعونی برای عیسی. دونه دونه اوصیاء پیامبران رو ذکر کردن. انت وصیی و وارثی، تو وصی منی، تو وارث منی. و غاسل و جثتی، بله تو غسل دهنده جثه و جسد منی. راجع به غسل صحبت کردیم که این مأموریت از ناحیه پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین واگذار شد و نه یک بار، بارها پیغمبر اشاره کردن که غسلشون به دست امیر المؤمنینه. و غاسل جثتی و انت الذی توارینی فی حفرتی و تؤدی دینی و تنجز عداتی. تو کسی هستی که من رو در قبر خودم خواهی گذاشت و دین من رو ادا خواهی کرد و امانت‌های من رو برگ خواهی گردوند. یا يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المسلمين. واضح معناش، تو امیر المؤمنینی، تو امام مسلمینی و قائد الغر المحجلین، تو پیشوای سفید رویانی، رهبر نیک نهادان و پارسایانی، و یعصوب المتقین. یا علی انت زوج سیدت النساء فاطمت ابنتی، تو همسر سرور زنان فاطمه دختر منی، و ابو سبطی الحسن و الحسین، پدر دو فرزند من حسن و حسینی، پدر دو سبط من، دو نوه من هستی. یا علی ان الله تبارک و تعالی جعل ذریت کل نبی من صلبه، خدا ذریه هر پیامبری رو از نسل خود او قرار داد. و جعل ذریتی من صلبک، ولی ذریه من رو از نسل تو قرار داد. یا علی من احبک و والاک احببته و والیته، هر کسی تو رو دوست داشته باشه و ولای تو رو داشته باشه، من او رو دوست دارم و ولای او رو خواهم داشت. هر کسی امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشه مورد محبت پیغمبر قرار میگیره. عجب مقامی. و من ابغضک و عاداک ابغضته و عادیته، هر کس با تو دشمنی کنه و ستیز کنه، من با او دشمنی میکنم. دشمن تو دشمن منه. لأنک منی و انا منک، چرا که تو از منی و من از تو. یا علی ان الله طهرنا و اصطفانا، خدا ما رو تطهیر کرده و انتخاب کرده. لم یلتقی لنا ابوان علی صفاح قط من لدن آدم فلا یحبنا الا من طابت ولادته. علی هیچ پدر و مادری در میان ما از آدم تا امروز، اجداد تو و اجداد من، هیچ کدام به زنا نزدیک نشدن. اجداد پیغمبر و امیرالمومنین یکی هستن، میدونین که. فلا یحبنا الا من طابت ولادته، کسی غیر از حلال زاده ما رو دوست نداره. حلال زاده ها ما رو دوست دارن. یا علی ابشر به شهاده، تو رو بشارت میدم که به شهادت خواهی رسید. بشارت داره شهادت. فانک مظلوم بعدی و مقتول، تو بعد از من مظلوم مقتول خواهی بود. هم مظلوم واقع میشی و هم تو رو به شهادت میرسون. بعد امیرالمومنین فقط یه سوال کردن، عرض کردن فقال علی علیه السلام یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، ای پیامبر خدا، آیا قتل من، شهادت من با سلامت در دین من همراهه؟ عجب نکته ای رو دست گذاشت امیرالمومنین. سلامت در دین، این که آدم وقتی از دنیا میره سلیم الایمان باشه، دین او به سلامت باشه، از خطرات و آفات حفظ شده باشه. فرمود قال فی سلامت من دینک یا علی انک لن تضل ولم تزل ولولا که لم یعرف حزب الله بعدی. آری بله ای علی، همراه با سلامت در دین خواهد بود این شهادت. تو هرگز گمراه نخواهی شد، هرگز دچار لغزش نخواهی گشت، و اگر تو در میان امتم نباشی حزب الله بعد از من شناخته نمیشه. به به. ولولا که لم یعرف حزب الله بعدی، اگر تو در بین امتم نباشی حزب خدا بعد از من شناخته نمیشه. برای پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین همه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بریم سراغ درسمون. از همه عزیزان عذرخواهی میکنم که من صدام خیلی گرفته، صدای بنده رو به این نحو میشنوید، من عذرخواهی میکنم. خب ما در مورد کیفیت غسل و کفن و دفن پیغمبر اکرم صحبت میکردیم و نقش امیر المؤمنین در این قضایا و وقایع مهم. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم قمی، از پدرش جناب ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی، از امام صادق علیه السلام روایت کردن. قبلا هم من این روایت رو مطرح کردم که خلاصش اینه که عباس عموی پیامبر اومد محضر امیرالمومنین، گفت ای علی، مردم اجتماع کردن که رسول خدا رو در بغی دفن کنن و یکی از اونها هم امامت نماز رو بر عهده بگیره. امیرالمومنین آمدن بیرون در مقابل مردمی که حاضر بودن، فرمودن رسول خدا امامه، زنده باشه یا مرده، و فرمودن که من رسول خدا رو همون جایی دفن میکنم که پیغمبر از دنیا رفت. بعدم حضرت ایستاد بر پیکر رسول خدا نماز خوند و بعدش دستور داد که مردم 10 نفر 10 نفر بیان نماز خوندن و بیرون رفتن. در کافی جلد 1 صفحه 451، در فقه الرضا، در بهار، در جواهر الکلام، اینا هم آمده. خب در روایت دیگری هست که اصحاب در این موضوع با هم اختلاف کردن که رسول خدا رو کجا دفن کنن. بعضیا گفتن بغی، بعضیا گفتن صحن مسجد. امیرالمومنین فرمودن خدای متعال پیامبرش رو جز در پاکیزه ترین مکانها قبض روح نکرد، پس شایسته است که در همون جا که جان تسلیم کرده به خاک سپرده بشه. که جمعیت حاضر بر سخن امیرالمومنین اتفاق کردن و پیغمبر در حجره خودشون دفن شدن. بهار الانوار جلد 22 صفحه 525، مناقب آل ابی طالب جلد 1 صفحه 505، در تهذیب و روضت الواعظین و منابع دیگر هم آمده. خب این تا اینجا. علی علیه السلام موقعی که پیغمبر اکرم زنده بودن به رسول اکرم عرض کردن که ای رسول خدا، شما منو فرمان دادی که اگر حادثه ای برایت پیش آمد تو را در خانه دفن کنم. ببینید انگار یه جوری دارم میگم که کس دیگه بشنوه. پیغمبر فرمودن بله ای علی، خانه ام قبر من است. علی علیه السلام گفتن که پدر و مادر من فدای تو باد، برای من معین کن که تو رو در چه قسمتی دفن کنم. حضرت پیغمبر اکرم فرمودن تو خودت اختیار داری، چون جای قبر من رو میبینی و میدانی. اینجا عایشه به پیغمبر اکرم میگه که پس من کجا سکونت کنم، پس من چی؟ پیغمبر فرمودن تو در یکی از خانه ها ساکن شو، اینجا خانه منه، تو رو جز به اندازه دیگران در این خانه ها حقی نیست، پس در خانت بنشین و مثل جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اول و جاهلیت نخستین خودت رو نمایان مکن و با مولا و ولی خودت در حالی که ستمگر و خواهان تفرقه باشی جنگ نکن، اما تو حتما این کار رو خواهی کرد. این فرمایش پیغمبر به عمر ابن خطاب رسید، به دخترش حفصه که ما قبلا بحث کردیم در تاریخ حیات پیغمبر اکرم علت ازدواج پیغمبر اکرم با حفصه و عایشه، با همین عنوان هم در منابع اینترنتی هم سرچ کنید، مقالاتی هست، کاری با این موضوع نداریم. وقتی این فرمایش پیغمبر به عمر ابن خطاب رسید، به دخترش حفصه گفت برو به عایشه بگو که درباره علی با پیغمبر صحبت نکنه، گفتگو نکنه، چون پیغمبر در زندگی و موقع مرگ شیفته علیه، این خونه هم خونه توه، احدی هم حق نداره درباره اون با تو نزاع کنه. هر وقت زن عده شوهر خودش رو به پایان رسون، یعنی مردش از دنیا رفت، بعد عده نیداره، عده وفات، عدهش که تمام شد، از هر کس دیگری به خانه خودش سزاوارتره، هر رایی که بخواد میره، اختیارش دست خودشه. بهار الانوار جلد 22 صفحه 494. خب از طرفی ما عرض کردیم که هیچ شک و شبهه نیست که پیغمبر اکرم در خانه فاطمه زهرا دفن شده. حالا شاید بعضی خیال کنن که این روایت با نتیجه حاصل از اون دلایل همخوانی نداره، ولی اینطوری نیست. به دلایلی: یک، این روایتی که عرض کردیم که امیرالمؤمنین از پیغمبر سوال میکنه که من کجا شما رو دفن کنم، یعنی در واقع اینجوری هم نمیگه، این روایت که امیرالمؤمنین به پیغمبر عرض میکنه اگر حادثه برای تو پیش آمد شما پس من رو فرمان دادی که شما رو در خانه خودتون دفن کنم دیگه، که پیغمبر فرمودن بله، این روایت بیان نمیکنه که این محاوره چه وقت انجام شد. داشته باشید اینو. دو، پیغمبر اکرم خانه های زیادی داشت. گفتم خدمت شما بیرون دیوار مسجد دور تا دور خانه های همسران پیغمبر بود، خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بود. این روایت هم تأکید داره میکنه که همه خانه ها ملک حضرت بود، یعنی هیچ کدام از خانه ها رو به تملک همسران خودش در نیاورده بود، بلکه فقط هر کدام از همسران خودش رو در یکی از این اتاقها و حجره ها سکونت داده بود. بشینید اینجا، به نامشون نزده بود که. چرا این حرف رو میزنین؟ به خاطر اینکه بگیم سخن عایشه غیر قابل توجیه زمانی که پیکر مطهر امام حسن علیه السلام رو آوردن کنار پیغمبر دفن کنن، گفت فرزندتون رو از خانه من ببرید و کسی رو که دوست ندارم وارد خانه من نکنید. چون این حرف رو زد، در منابع ما آمده این حرف ایشون، در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 35، در ارشاد مفید جلد 2 صفحه 18، الخراج و الجرائح، بهار الانوار، کشف الغمه، روضة الواعظین، در همه این آمده. نکته بعدی در روایت که امیرالمؤمنین با پیغمبر حرف میزنن، میگن شما پس منو فرمان دادی شما رو در خانه خودت دفن کنم، پیغمبر و امیرالمؤمنین که خانه رو تعیین نمیکنن، عایشه داره تعیین میکنه که خانه او مدفن پیامبر خواهد بود. اصلا کی گفته خواستن شما پیغمبر در خانه شما دفن کنه؟ به مکان که اشاره نکردن دقیقاً. نکته بعد، در روایت علی علیه السلام از پیغمبر درخواست میکنن که مدفن خودشون رو به صورت دقیق معین کنن، ولی ناگهان پیغمبر اعلام میکنن که علی محل قبر رو میدانه و میبینه. اگر علی علیه السلام جای قبر رو میدونست و میدید چرا سوال کرد؟ آیا منظور این نیست که امیرالمؤمنین این پرسش رو پرسیدن و سوال کردن که عایشه بشنوه، تا بعدن علی علیه السلام رو متهم نکنه که این کار رو از پیش خودش داره انجام میده؟ دقت بکنید. جواب پیغمبرم اشاره داره به این که علی علیه السلام یک انسان الهیه، مورد تایید خدای متعاله، محتاج این نیست که حتی رسول اکرم جای قبرش رو برای او معین بکنه. بنابراین این گفتگو موجب میشه که اعتراض به علی علیه السلام در این مورد غیر منطقی به نظر بیاد، غیر واقعی و غیر قابل قبول باشه. نکته بعدی دقت بکنید، عایشه اینجا نگران چیه؟ من کجا بمونم پس؟ اگه پیغمبر اونجا دفن بشه من چیکار کنم؟ انتظار چی از همسر پیغمبر؟ ما از همسر پیغمبر انتظار داریم که به زندگی رسول خدا اهتمام بیشتری داشته باشه، اعلام بکنه که من همه چیز رو فدای پیغمبر میکنم، من دنبال رضایت و خوشنودی پیغمبرم، نه اینکه اولین چیزی که میگه پس من کجا برم. نکته بعدی، کی گفت که پیغمبر میخواستن در خانه محل سکونت عایشه دفن بشن؟ چه کسی گفت که پیغمبر در روزهای پایانی عمرش درخواست نخواهد کرد که به خانه فاطمه منتقل بشه تا در اونجا از دنیا بره و دفن بشه؟ اصلا کی گفت که قرار پیغمبر بیان در خانه عایشه دفن بشن؟ تو روایت که نیست. نکته بعدی این که این روایت تصریح داره که پیغمبر به عایشه فرمان داد در خانه خودت بشین، در خانه‌ای که عرض کردم ملک پیغمبر اکرمه، سکونت داده شما رو، بشین در اون خانه. خود همین که در خانه خودت بشین اشاره داره که در اون خونه پیغمبر دفن نخواهد شد و کسی هم خانه رو از عایشه نخواهد گرفت. چون من عرض کردم جلسه قبل، حالا یا در صوت کلاس یا در اون گفتگویی که با دوستان به صورت آنلاین داریم راجع به مباحث کلاس، که اون حجره‌ای که پیغمبر در او دفن شد رو بعداً غصب کردند و خلفا رو کنار پیغمبر دفن کردن، اون بخشی از خانه امیرالمومنین فاطمه زهرا بود، به اسم این که قبر پیغمبره و برای همه است خانه رو گرفتن. خب خانه شما رو که نگرفتن. این که پیغمبر میگه در خانه خودت بشین یعنی در اون خانه پیغمبر دفن نمیشن، کسی همون خونه رو از عایشه نمیگیره، یا اینکه عایشه رو از اونجا بیرون نمیکنه، در همین خانه خواهی ماند. نکته بعد که خیلی جالبه و محل تأمل، پیغمبر اکرم به عایشه خبر دادن که تو در خانه خودت نخواهی نشست، بلکه سر از اطاعت مولای خودت برخواهی تافت و به جنگ ولی خودت خواهی رفت. و ظهور در این داره فرمایش پیغمبر که تو در این کار ظالمی و موجب اختلاف و تفرقه ای. نکته بعدی این که به نظر میرسه هدف از این گفتگوی پیغمبر و امیرالمومنین این بوده که به تدریج عایشه وارد این گفتگو بشه. چرا؟ چون با این اخطار شدید پیغمبر او رو از اقداماتی که بر ضد امام خودش خواهد کرد برحذر بدارن. این از یکی از نشانه های پیامبری و پیشگویی های غیبی پیغمبره. نکته بعدی که داریم در شرح و بست این روایت عرض می کنیم، نقد نمی کنیم، داریم شرح می دیم و شما رو به نکات روایت دقت می دیم، متوجه می کنیم، دقت شما رو جلب می کنیم. یه نکته خیلی مهمی در این روایت هست، این موضع جسورانه عمر بن خطابه که در گفتگوی با دخترش رسول خدا رو رد میکنه و میگه خانه خانه عایشه است، اهلی نمیتونه با اون نزاع کنه. دقت فرمودی؟ نکته بعدی مهمتر از این اتهامیست که داره به پیغمبر میزنه، داره میگه زنده و مرده شیفته علیه. انگار میخواد داره با این حرف داره میگه اقدامات و تصمیم‌های رسول خدا در قبال امیرالمؤمنین علی علیه السلام توجیهات معقول نداره، نتیجه اوهام، خارج از دایره عقل و حکمته. ببینید این حرف عمر ابن خطاب رو بذارید کنار اون حرفش که جسورانه در حق پیغمبر اکرم اسای ادب کرد و گفت پیغمبر هزیان میگه، یا گفت درد بر او غالب شده که ابتدای این ترم بحث کردیم. و نکته آخر، دقت کنید که عمر از طریق حفصه به عایشه داره فرمان میده که باب گفتگوی پیغمبر در مورد علی رو باز نکن، باعث نشو که دوباره سخنی درباره علی بگه. نکنه عمر میترسه که عایشه موجب بشه پیغمبر یک سخنان صریح تری رو بیان کنه در مورد علی، که کار او و حزبش رو در طرح‌های مربوط به دزدیدن خلافت مشکل تر کنه. بحث بعدی اینه که عده آمدن گفتن که اون کسی که نظر داد پیغمبر اکرم رو در خانه‌اش دفن بکنن ابوبکر بود و پیغمبر رو بر اساس نظر ابوبکر در محل کنونی دفن کردن در خانه خود پیغمبر به عبارتی. حالا ما عرض میکنیم جلوتر که این خانه پیغمبر اون بخشی بود که مربوط به حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام بود. روایتی رو نقل کردن در منابع اهل سنت در طبقات الکبرى ابن سعد جلد 1 صفحه 223، سنن ابن ماجه، دلائل النبوه بیهقی، البدایه و النهایه، که خلاصش اینه که وقتی مسلمین تجهیز رسول خدا رو انجام دادن، روز سه‌شنبه پیکرش رو بر روی یک بستری در خانه او گذاشتن و مسلمان ها بر محل دفن او اختلاف کردن. یکی گفت پیامبر رو در مسجدش دفن کنین، یکی گفتش که همونجا که اصحاب ایشون دفن شدن در بقیع در کنار اصحابش دفن کنین. ابوبکر گفت از پیامبر شنیدم که میفرمود هر پیامبر در هر جا که بمیره او رو در همونجا دفن میکنن. پس بستر پیغمبر رو که بر اون رحلت فرموده بود برداشتند و در زیر اون برای حضرت یک قبری کندند. این روایت یک روایت داشته باشین. در روایت دیگری آمده که اصحاب رسول خدا نمیدانستند که پیغمبر رو کجا دفن کنند تا اینکه ابوبکر اومد گفت از پیغمبر شنیدم که میگفت هیچ پیغمبری دفن نمیشه جز همون جا که خداوند او رو قبض روح کرده. پس بستر او رو در واقع کناری گذاشتن و زیر اون رو برای رسول خدا قبر کنده. خب اولا که این حدیث منقطعه به خاطر اینکه این جناب عبدالعزیز ابن جریح که راوی این روایت هستن ابوبکر رو درک نکرده، چه برسه پیغمبر. هیچ این که تکلیفش روشن شد یه دونه. از عایشه آمده که گفت وقتی پیامبر قبض روح شد مسلمان ها گفتن پیغمبر کجا باید دفن بشه؟ اینجا ابوبکر گفت از رسول خدا شنیدم که میفرمود خدا هیچ پیامبری رو قبض روح نمیکنه مگر آنجا که دوست دارد دفن شود، او رو در جای بسترش دفن کنید. در ترمذی و ابو یعلا موسلی و کنز الامال و سبل الهدى و رشاد این آمده. ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقه میگه این نخستین اختلافی بود که بین صحابه افتاد. عجب، نخستین اختلاف پس این بود که دی گفتن او را در مکه دفن میکنیم که زادگاه اوست و در اونجا بزرگ شده، برخی هم گفتن در مسجدش دفن میکنیم، بعضی ها گفتن در بقیع، دی گفتن در بیت المقدس، ببریم بیت المقدس چون مدفن پیغمبر هست اونجا، تا اینکه ابوبکر اونها رو از دانشی که داشت با خبر کرد. یعنی ابوبکر گفتش که در همون جایی که از دنیا رفته دفن کنیم. بعضی از علمای اهل سنت هم گفتن که از میان مهاجر و انصار فقط ابوبکر اینو میدونست و در این کار مهاجر و انصار به او مراجعه کردن. عایشه هم در تمجید از دانش پدرش که در اون روایت بود که ابوبکر اونها رو از دانشی که داشت با خبر کرد، میگه بر سر هیچ سخنی اصحاب با همدیگه اختلاف نکردن مگر اینکه پدرم در جدا کردن و آماده ساختن اون پیشی جست. پدر من اومد تمییز داد، مشخص کرد، حرف درست رو زد و گفتن که رسول خدا رو کجا به خاک بسپریم. این عایشه میگه و در این موضوع دانشی نزد هیچ کس نیافتیم تا اینکه ابوبکر گفت از رسول خدا شنیدم که میگفت هیچ پیامبری از دنیا نمیره مگر در زیر همون جایگاهی که در اونجا در گذشته به خاک سپرده میشه. یه روایت دیگه میگن که از رسول خدا شنیدم که میگفت، اینو خود ابوبکر میگه، اینو خیلی خوب دقت کنید، بعدا ما در موضوع فلک باش کار داریم، نحن معاشر الانبیا، ما گروه پیامبران میراثی از خود نمیگذاریم، آنچه از ما میماند صدقه است. که این رو در مورد محل دفن پیغمبر نمیگن، در مورد اون
دانشی که نزد ابوبکر میگن از پیغمبر اینو نقل کرد، یکی از دانش‌های او این بود که از پیغمبر نقل کرد که ما پیامبران عرض کنم خدمت شما که ارث نمیگذاریم. عجب که فاطمه زهرا اومد گفتش که چطور تو از پدرت ارث میبری، من نمیبرم، ورث سلیمان و داوود. عجب، پیامبران از هم ارث میبرن، فرزند پیامبری از پیامبر دیگه، من از پدرم ارث نمیبرم. سلیمان از داوود ارث میبره که فرزندشه، من ارث نمیبرم. حالا نقد کنیم قول ابوبکر مبنی بر این که پیغمبر رو کجا دفن کنید. همه این حرفا نادرسته به چند دلیل. نقد روایات، یک، اگه بر فرض قبول کنیم که فقط ابوبکر این مسئله رو میدونست و هیچ کس از این مسئله خبر نداشت چون خودش فقط از پیغمبر شنیده بود، باز هم امتیازی برای او نیست، یعنی موجب نمیشه به صرف دانستن این موضوع که پیغمبر را کجا دفن کنید در علوم و معارف یه مهارتی داشته باشه. بسیاری مطالب رو نمیدونسته، یه چیزو پیغمبر مثلا به او گفته باشه. ضمن اینکه این چیزی که ابوبکر میدونست همچین چیز خطیر و اساسی هم نبود. حالا ما جلوتر خواهیم در مقام جدلیم دیگه. نکته دوم، اینکه شما میگید که ابوبکر دانشی داشت و خلاصه هر جا که اختلاف بود ابوبکر می اومد جلو و اینها، سیره ابوبکر در دوران حیاتش نشون میده که مسائل بسیار زیادی وجود داشته که ایشون نمیدونسته یا حتی در بیان اونها دچار اشتباه میشده. شما مراجعه بفرمایید کتاب النص و الاجتهاد علامه شرف الدین این موارد رو آورده، علامه امینی در کتاب القدیر آورده اینا رو. این هم یه نکته. نکته بعدی، ابوبکر که در مراسم دفن پیغمبر حضور نداشت، در منابع خودتونم هست، مصنف ابن ابی شیبه جلد 14 صفحه 568، کنز العمال جلد 5 صفحه 652، و وقتی هم امیرالمومنین از دفن اون حضرت فارغ شد پرسید اصحاب ثقیفه چه کردن، همونجا که حضرت دستش رو گذاشت بالای بیل. متون و اخبار دیگر هم گویای همین غیبت ابوبکره و بر اون دلالت صریح داره، مگر اینکه بخوان یه جور در برن بگن که اختلاف درباره مدفن پیغمبر قبل از آن بود که ابوبکر به ثقیفه بره. خب اگه این احتمال رو دارین یه دلیل بیارین، دلیل بر صحتش بیارین، دلیل وجود نداره. روند امور برخلاف این ظهور داره. نکته بعد، خود شما روایت کردید در منابع متعدد آمده، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، در خصائص الکبری سیوطی، در البداية و النهاية، در تاریخ طبری، در کنز العمال، در مستدرک علی الصحیحین، در دلائل النبوه بیهقی، در منابع ما آمده، در امالی صدوق و روضة الواعظین و کشف الغمه و بهار و انوار و الغدیر و همه آمد منابع ما که پیغمبر به اونها فرمود من رو بر تختم، بر سریر خودم، در خانه ام، کنار قبرم بگذارید. این معنیش اینه که رسول خدا بنابرای وصیت خودش در همان خانه ای که جان به جان آفرین تسلیم کرد دفن شد. اصلا چه معنا داره که در محل دفن او اختلاف شده باشه، مگر اینکه حضرت این موضوع رو فقط به ابوبکر گفته باشه که اونم امکان پذیر نداره. مگه ایشون نباید در روزهای بیماری پیغمبر در سپاه اسامه می بوده، نه در کنار بستر رسول خدا؟ در این صورت اگرم، یعنی چطور ممکنه پیغمبر به او گفته باشه در حالی که پیغمبر از او خشمگینه چون از سپاه اسامه تخلف کرده؟ بنابراین پیغمبر در چنین شرایطی که او حرف اصلی پیغمبر رو ول کرده آمده باید از او خشمگین باشه و نه راز خاصی رو به او بگه، مطلب معینی رو به او بگه. ضمن این که اینجا که می‌فرماید من رو بر تختم در کنار خانه خودم در قبر بگذارید، در اون روایتی که اولی کلاس خوندم که دیدید به امیرالمومنین که به صورت خاص فرمودن تو کسی هستی که من را در قبر خودم پای گذاشت. ولی اگر عمومی هم فرموده باشن، گروهی از اصحاب بودن، گرد حضرت بودن، معنی نداره که بگیم دانش این کار جز در نزد ابوبکر نبوده. نکته بعدی، در اون روایت یه حرفی بود به نقل از ابوبکر، ما روایت رو قبول نداریم دیگه، میگیم روایت درستی نیست، معتبر نیست. میگن که ابوبکر گفت خدا هیچ پیغمبری رو قبض روح نمی کنه مگر اونجا که دوست داره دفن بشه. این حرف درست نیست. هیچ معناش این نیست که هر پیامبری همون جایی که از دنیا رفته دفن شده، چون جناب نوح پیکر آدم رو از کوه ابو قبیس که در اونجا دفن شده بود بیرون آورد و در بیت المقدس دفن کرد. اینو شما میگید در منابع اهل سنت، در تاریخ طبری، در ابن کثیر، در الکامل ابن عسیر، یا اونچنان که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده جناب نوح پیکر آدم ابوالبشر رو از کوه ابو قبیس آورد به نجف اشرف، در بیرون کوفه اونجا منتقل کرد و دفن کرد. شما در زیارت امیرالمومنین چی میخونید؟ السلام علی دجیعی که آدم و نوح، سلام و درود بر دو همقبر تو، دو همسایه تو در قبر آدم و نوح. میدانید که در کنار قبر مطهر امیرالمومنین جناب آدم و جناب نوح علی نبینا و علیهم الصلاه و السلام دفنند. یا مثلا یوسف پیغمبر از پادشاه مصر اجازه گرفت یوسف که جنازه پدرش یعقوب رو از مصر منتقل بکنه و همراه خانوادهش در حبرون، در آرامگاهی که برای این خانواده گرامی مهیا شده بود، به خاک بسپاره. پادشاه مصر هم اجازه داد یوسف جنازه پدر رو به حبرون برد و اونجا دفن کرد. موسی علیه السلام هم جنازه یوسف رو به فلسطین منتقل کرد و اونجا در کنار پدرانش دفن کرد. نکته بعدی اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین وصیت کرده بود که او رو غسل بده. درسته؟ روایت‌های متعددی بود. کفن کنه او رو، بر جنازه او نماز بخونه، او رو دفن بکنه. پس چرا مدفن خودش رو برای او بیان نکرده که اگه حکم خاصی داره امیرالمومنین بدونه؟ بیان کرده. چه معنا داره که خودش به امیرالمومنین نگه انتقال جنازه من از اونجا که جان خودم رو به جان آفرین تسلیم کردم جایز نیست؟ تو از بین همه مردم فقط ابوبکر بر این حرف رو بزنه؟ شخص عایشه روایت داریم ازش. این تعارض رو میخواید چیکار کنید که درباره دفن رسول خدا با هم اختلاف کردن مسلمین؟ علی علیه السلام گفت محبوب ترین جاها نزد من همون جاست که خدا پیامبرش رو قبض روح کرد. در مجمع الزوائد، در خصائص الکبری سیوطی، مسند ابو یعلا البدایه و النهایه، تاریخ و مدینه دمشق، خودتون روایت کردید. نکته بعدی، این سخن از پیغمبر که ما نقل کردیم که به علی علیه السلام فرمود خانه من قبر منه، مگه همونجا عایشه اعتراض نکرد و رسول خدا به او فرمود تو در یکی از خانه ها ساکن شو؟ خب امیرالمومنین شنیده از پیغمبر، خود عایشه هم اونجا بوده، اعتراض کرده، دیگه اسم ابوبکر دیگه کجا بود؟ این حدیثی رو هم که ابوبکر به رسول خدا نسبت داد، دقت بفرمایید، گفت ما پیامبران میراث به جا نمیگذاریم، اون چه از ما به جا میمونه صدقه هست. هم فاطمه زهرا، امیرالمومنین، حسن و حسین این رو تکذیب کردن و هم احدی نمیپذیره که پیغمبر این حکم رو از همه مردم حتی از دخترش مخفی کرده باشه، فقط به ابوبکر گفته باشه. نه امیرالمومنین میداند، نه زهرای اطهر میداند، نه حسن و حسین نمیدانند که پیامبران از خودشون صدقه میگذارند و میراث به جا نمیگذارند، فقط ابوبکر میداند. این رو فقط ابوبکر شنیده که به استناد همین حرف اختلافهایی بکنن، فاطمه زهرا رو کتک بزنن، دختری که خدا به خشم او خشمگین میشه، به خوشنودی او خوشنود میشه، و این اختلاف در میان امت تا روز قیامت باقی میمونه. چه مانعی داشت که پیغمبر چنین حکمی رو مخفی بکنه؟ ما این رو برای چی اشاره کردیم؟ گفتیم که ادعا کردن دانش نزد ابوبکر، هر جا اختلاف بوده ابوبکر می اومده جلو و از اون جمله چیزهایی که نقل کرده بود که به زعم اونها دانشه که پیغمبران میراث از خودشون بر جا نمیگذارن. چه مانعی داشت که پیغمبر این حکم مخفی کنه؟ بعدم شما خودتون ادعا میکنید که افراد دیگری بودند که دانش داشتند و این دانش نزد اونها هم بود، که اینم از دروغای شماست. گفتید که آقا علی، عباس، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، زنان پیغمبر همه میدانستند که پیغمبر این مطلب رو بیان کرده و ابتدا فقط ابوبکر به یاد آورده و به دیگران گفته. این هم دروغه. اگر هم ابوبکر به یاد دیگران آورده باشه، موضوع چیز رو عرض میکنم و دفن رو، که من رو در خانه خودم دفن کنید، اگر همه اینها میدونستند و ابوبکر به یاد اونها آورده، این برای ابوبکر سودی نداره. نهایتا میگه آقا طرف سریع الحفظ، طرف سریع بداهتا اشاره کرده به این موضوع، نه علم و دانشی بخواد اشاره بشه بهش. بله صحیح آن است که ابوبکر نه فقط بر ارث پدری فاطمه زهرا چیره شد، بلکه فدک رو هم در تصرف خودش گرفت که رسول خدا در زمان حیات خودش به تملیک فاطمه در آورده بود. این ارث نبود، این تملیک فاطمه زهرا بود، به نام فاطمه زهرا بود و چندین سال در تصرف ابوبکر بود و از اون استفاده می کرد. میدانید شما هم که ابوبکر نوشته‌ای در باره فدک برای فاطمه نوشت. عمر ابن خطاب آمد گفت این چیه؟ نوشته‌ای است که برای فاطمه در مورد میراث او از پدرش نوشتم. عمر چی گفت؟ گفت از چه چیزی میخوای خرج مسلمان رو در بیاری؟ در حالی که میبینی مردم عرب دارن با تو میجنگن، بالاخره خرج سپار از کجا میخوای در بیاری؟ نوشته رو گرفت و پاره کرد. بعد که عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید، فدک رو به ورثه پیغمبر برگردون، که ما بعدم باید راجع به این مفصل صحبت بکنیم. خب ما یه بحثمون باقی موند. اون بحث چیه که ابن کثیر میگه به تواتر ما میدانیم که پیغمبر در حجره عایشه دفن شد، که حجره‌ای که مختص خود او بود، در شرق مسجد، در زاویه غربی، و بعدم ابوبکر و عمر آنجا دفن شدن، که ما میخواییم به چند دلیل ثابت کنیم که این موضوع رد میشود و پیغمبر در خانه عایشه دفن نشد و در خانه فاطمه زهرا دفن شد. به همین مقدار باشه تا انشالله جلسه بعد بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.